به آمره و جریمه های مربوطه که دولت انجام میده، که الان هم طبق فرمان مقام معظم رهبری هم نیروی انتظامی در جلسه کیشون در ستاد ملی کرونا شرکت فرمودن، قرار شد که هم نیروی انتظامی و هم بسیج در این موضوع آمریت و نهی از رفتارهایی که سلامت خود افراد رو و سلامت دیگرون رو در معرض خطر قرار میده اعمال قانون و اعمال مسببات رو انجام
بده. امیدواریم این خورده جدی‌تر گرفته باشه این قضیه. حالا یه سوالی هم من دارم، یه چند وقتی ذهنم خیلی درگیر کرده آقای دکتر، اونم اینکه چرا از تجربه کشورهای دیگه ما استفاده نکردیم تا به این لحظه. مثلا چین از همون ابتدا چه به افرادی که بیمار بودن و چه نبودن گفته بودن که ماسک بزنین و اجباریه، اما ما چند ماه هست که این توصیه رو داریم و مثلا داریم جدیش میگیریم.
ببینید، ما تجربیاتی که انجام دادیم و اقداماتی که انجام شده با استفاده از تجارب بین المللی و عرشمت خدمتتون امکانات داخل کشوری خودمون بوده. فراموش نکنیم که ما در یک تحریم همه جانبه هستیم و در دو جبهه داریم می جنگیم، هم با کرونا هم با تحریم های سنگین که ما حتی درآمدهای ارزی خودمون رو برای دارو هم تو خیلی از کشورها از جمله کشورهایی که ادعا هم حتی دارن نمیتونیم منتقل کنیم. بالاخره سیاست های مختلفی از کشورها معمولا از سه سیاست، یک سرکوب ویروس، دو که بعضی از کشورها از جمله چین، تایوان، نیوزلند از این سیاست استفاده کردن.
بله.
اکثر کشورهای دنیا از سیاست حالا اصطلاحاً همه رندانس یا سیاست این که بالاخره اقدامات مقطعی و بعد تجدید نظرهایی انجام دادن. بعضی کشورهای اندک هم هیچ کاری انجام ندادن که خیلی کمه. ما جزو این گروهی بودیم که جزو گروه روشی که اکثر کشورها از جمله آمریکا، اروپای غربی و کشورهای دیگه انتخاب کرده بودن با توجه به امکاناتمون استفاده کردیم. بالاخره ما هم مثل هر کشور دیگه ای اصطلاحی که ما به کار میبریم مقابله با بیماری کرونا مثل درسیه که تا حالا هیچ وقت ارائه نشد. استاد در حین تدریس درس رو طراحی میکنه، علم ایجاد میشه، درس طراحی میشه، دانشجو گرفته میشه. همه کشورها از جمله کشور ما ممکنه که یه سری تجربیاتی که داشته باشن که تجربیات بهتری میشد انجام داد، اقدامات بهتری میشه انجام داد، ولی انشالله رو به جلو باید حرکت کنیم و مشکلات رو به حداقل برسونیم.
ببینید، حرف شما کاملا درسته. ما هممون بالاخره تو همین مملکت داریم زندگی میکنیم، مثلا از کره ما هم نیومدیم و میدونیم که همه درگیر تحریم هستیم، اما الزام کردن به این که روز اول همه ماسک بزنن فکر میکنم زیاد کار سختی نبود.
ببینید، معادله که هر
بشات کمتر میشد این مرگ و میرها.
ببینید، معادله که میشه، خب ما نظریه پردازی میکنیم معمولا. دانش روز اولی که این بیماری روز مثلا اوائل بهمن که تو دنیا و اواخر دی مطرح بود، جای خیلی معتبرتر از بنده و حضرت عالی که سازمان بهداشت جهانی است استفاده اجباری از ماسک رو به هیچ وجه توصیه نمی کرد. الان که ببینید، ما اون
خب ولی کشوری که از همون نقطه شروع شد این ویروس،
چین هم واقعا من یادم نمیادم چی تصمیمی رو اجباری کرده باشه.
چرا دقیقا بعد از این که حالا میشه گفت نصف دنیا درگیر شدن، همین کار رو رقم زد و گفت اصخایی میکنم نه که نگرفتم ماسک بزنم.
نه، من واقعیتش اینه که چین اتفاقا روش اصلی که چین به کار برد روش کاملا متفاوتی بود. روشی که چین به کار برد روش قرنطینه کامل بود. افراد اصلا های
معنوی هستن،
های معنوی اصلا از خانه خارج نمی شدن تو ووهان، یعنی چون ماسک استفاده میکردن اصلا. یعنی ما بالاخره یه چیزایی داریم که گاهی مثلا اینو به غرب نسبت میدیم، گاهی به چین، مثلا گاهی به روسیه، مثلا اونا دارن این کار رو میکنن. اون که من متخص یعنی تو اون زمان رو دقیق به یاد نمیارم، ولی روشی که در ووهان به کار بردن من خروج از خانه بود.
نه اون که سر و جای خودش های دکتر هریچی نازنین،
خانه خارج نشه چه ماسکی استفاده کنه؟
خب ببینید من میگم قرنطینه سر و جای خودش، ما همه میدونیم درگیر تحریم هستیم و اصلا امکان نداره.
نظراتتون بله یک قسمت هم اینه که، ولی من نمیدونم این به چین منتسبه یا نه، ولی نقطه کلیدیش اینه که جامعه جهانی که هدایتشو در این زمینه WHO به عهده داره،
بله،
تا ماه اول و دوم بعد از وقوع اپیدمی و حتی تا ماه سوم استفاده از ماسک رو خیلی ضروری نمیدونست و تاکید بیشتر بر ضد عفونی کردن محیط بود که اون هم اون بعدن ثابت شد که تاثیر چندانی نداده و هیچ جامعه جهانی هم تصوری نداشت که به این شدت ایجاد میشه. قاعدتا ما از جامعه جهانی دور نیستیم و جزوش بودیم. اینم ببینید یه تجربه نادرستیه. ما تصمیماتی که در با دانش اون روز گرفته شده با دانش امروز رو محک بزنیم.
نه خب قطعا هرچی جلوتر بره اطلاعات بیشتری راجع به این ویروس به دست میاریم دیگه،
اطلاعات بیشتری پیدا میکنه، ولی این به این معنی نیست که اون موقع شما اگر با معیارهای علمی روز اون دنیا اون موقع تصمیم گرفته باشه خب تصمیم درست گرفتید. الان ببینید خیلی از این داروهایی که تاکید بسیار زیاد بر مصرفش بود و خیلی ما مورد سوال بودیم که چرا این داروها تغییر میشه و ما اومدیم در داخل کشور تولید کردیم، الان ثابت شده که هیچ تأثیری نداره، بلکه مرگومی رو بالا میبره.
بله.
اگه اون موقع کسی دارو رو تجویز کرده یا دارو رو درخواست کرده کار غیر علمی انجام نداده. علم اون روز اون دنیا در اون روز این بوده.
درسته.
متوجه میشید یعنی بعد از حل شدن معادله توضیح روش حل معادله خیلی آسان میشود و نمیشه کسانی که اون موقع معادله رو به نحو دیگه حل کردن یا با کندی حل کردن محکومشون.
آقای دکتر هریچی
اگر اجازه بدید من قرار 5 دقیقه داشتم یه سوالم بفرمایید خدمتتون.
ممنون میشم. بیمارستان صحرایی قراره که راه بیفته واقعا یا اینکه هنوز بیمارستانا ظرفیت دارن برای پذیرش بیماران؟
ببینید ما در مورد بیمارستان تجربه‌ای که دنیا هم باهاش مواجه شد، ببینید ما در مورد بعضی از بیماری‌ها از بیمارستان صحرایی به معنی متداول بیمارستان صحرایی میتونیم استفاده کنیم.
بله.
ولی تجربیاتی که در مورد بیماری کرونا نشون داده شد با توجه به اینکه تقریبا 100% بیماران کرونایی احتیاج به اکسیژن دارن و احتیاج به مراقبت‌های سنگین دارن، در اکثر کشورهای دنیا تجربه بیمارستان‌های صحرایی به معنی متداول کلمه و نقاهتگاه‌ها تقریبا کنار گذاشته شد و توسط مردم هم مورد استقبال قرار نگرفت.
بله.
الان ما و تا جایی که بیمارستان موجود هست بلاه نیست که بیمارستانی که تا حالا کار نکرده و بالاخره پرسننش باش آشنا نیستند و دستگاهش امتحانش رو پس ندادن اقدام بشه. ما فعلا تقویت بیمارستان‌های موجود کشور چه در وزارت بهداشت چه در سایر سازمان‌ها هدفمون است. 10,000 تخت اضافه می‌کنیم، تخت بیمارستان اصلی، 2,000 تخت ICU اضافه کردیم و خواهیم کرد. ولی اگه شرایط طوری باشه که نیاز پیدا بشه به بعضی انواع بیمارستان‌ها یا بعضی از مراکز مراقبت از بیمارانی که بیشتر برای ایزولاسیون هست حتما استفاده خواهیم کرد.
درسته. ما چون موضوعمون این بود که چرا رعایت حق مردم در جلوگیری از ویروس کرونا اهمیت داره.
شما اصلا راجبی قرارمون این بود سوال نکردید و تحلیلاتون رو ارائه کردید که ممنونم. حالا تو فرصت‌های دیگه راجع
آقای دکتر هریچی ما قطعا قدردان زحمات شما هستیم. اون نکته‌ای که من گفتم چون راجبش تحقیق کرده بودم و مطمئن بودم پرسیدم.
منظورم اینه که من با یه آمادگی برای یه سوال دیگه اومده بودم و
خب دقیقاً الان می‌خواستم همین رو مطرح کنم، اما شما هم فرمودین که سرتون شلوغ هست.
رادیوهای دیگه هم دارم تو فرصت‌های بعد خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. پس در نتیجه هم مردم نسبت به هم حق دارن و هم مسئولین نسبت به مردم. بسیار سپاسگزارم آقای دکتر رجا هریچی، معاون کل وزارت بهداشت. خداحافظ.
بهشت از دست آدم رفت. از اون روزی که گندم خورد ببین چی میشه، اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن. عبادت از سر وحشت واسه عاشق عبادت نیست، پرستش راه تسکینه، پرستیدن تجارت نیست. سر آزادگی مردن تقه دلدادگی میشه، یه وقتایی تمام دین همین آزادگی میشه. کنار سفره خالی دنیا آرزو چیدن، بفهمم آدمی که بهت گندم نشون میدن. بذار بازی کنن بازم برامون با همین نقش. خدا هرگز کسایی رو که حق خوردن یک روز میفهمم چه جوری زندگی کردی.
سیزده و سیزده دقیقه است. بسیار سپاسگزارم که همچنان همراهی میکنید و میشنوید در قلمرو فرهنگ رو از رادیو فرهنگ با این موضوع و پرسش که چرا رعایت حق مردم در جلوگیری از ویروس کرونا اهمیت داره و تاریخ از ما بعدها چگونه یاد خواهد کرد. 3558 سامانه پیام کوتاه ماست و شماره تلفن های ما 220-485-220-58-800. خانم میرزایی پیامک دادن و نوشتن که رعایت کردن باعث میشه بقیه این ویروس رو نگیرن، اونا هم حق زندگی دارن، تا بدین شکل آیندگان از ما به خوبی یاد کنن. صفر 901-64-87 نوشتن که با رعایت کردن حق مردم در مورد این بیماری ها به سلامتی همدیگه احترام میذاریم و این یعنی زندگی و سلامتی برای همه. در ضمن در فضای مجازی هم میتونید ما رو دنبال بکنید، قلم نقطه فرهنگ. Thank you. خب حالا که صحبت از بیماری کرونا هست، یه چند تا ترینم من آماده کردم برای موضوع امروزمون که خدمتون عرض بکنم. اونم اینه که یعنی اولیش، مرگبارترین بیماری که یک ارتش رو شکست داد تیفوس بود که باعث شد ارتش ناپلئون در روسیه شکست بخوره. معروفه که تعداد زیادی از سربازای ناپلئون به تیفوس مبتلا شدن و از بین رفتن. مطلب بعدی اینه که پرتلفات ترین بیماری در ایران تا اون هست که در قرن هفتم میلادی دوره ساسانیان باعث شد نیمی از جمعیت اون زمان ایران کشته بشن. عنوان وحشتناکترین بیماری قرن هم میرسه به وبا که در جهان فراگیر شده و کلی کشته رو دست دنیا گذاشته با سالها خاطرات بد و روانهای زخم خورده. این هم از ترینهای تاریخ امروزمون. اگر شما هم در این بخش چیزی به ذهنتون میرسه با هشتگ ترینهای تاریخ به صفحه قلمرو فرهنگ قلم نقطه فرهنگ ارسال کنید.
ادبیات، تئاتر، سینما، هنرهای تجسم، صنایع دستی، گردشگری، فضای مجازی، همه و همه در قلمرو فرهنگ. قلمرو فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه ساعت 12:30 الی 14 از شبکه رادیویی فرهنگ.
خب اما در این لحظه قراره چیزایی که خوبه بدونیم رو در مورد حق مردم بدونیم و این بخش رو با پژوهش‌هایی که خانم فاطمه تابعین انجام دادن بشنویم.
سلام آقای معنوی، روزتون بخیر. همچنین سلام به همه شنوندگان گرامی برنامه. در ارتباط با لزوم رعایت حق و ناز به ویژه در این دوران با محوریت کنترل ویروس کرونا، کارشناسان زیادی بر این مسئله تاکید داشتند. شیوع جهانی این بیماری خسارات جانی و مالی زیادی برای جوامع به همراه داشته و ما هم شاهد زحمات و جانفشانی های پرسنل درمانی و نیروهای جهادی و مسئولان بودیم. در این بین یکی از مسائل اخلاقی که نمود بسیار پررنگی پیدا کرده، مسئولیت مدنی و رعایت نکات و دستورالعمل‌های بهداشتی و به تبع اینها موضوع حق و ناس است. در مقاله‌ای که توسط خانم ثقفی دانشجوی رشته حقوق خصوصی و آقای یزدانیان دانشیار دانشگاه اصفهان تدوین شده، به مسئولیت مدنی در بین بیماران مبتلا به بیماری‌های واگیردار پرداختند. در این مقاله از بیماری‌های واگیردار به عنوان قدیمی‌ترین دشمنان سلامت انسان‌ها یاد میشه، چرا که علاوه بر سلامت جان بیمار، سلامت سایر اشخاص در جامعه رو هم به خطر میندازن. در حقوق پزشکی، بیماری که از مشکل به وجود اومده برای خودش آگاهه، مسئولیت و تکالیف بیشتری نسبت به بیمار بی اطلاع داره و یک سری اقدامات احتیاطی هست که بیمار موظف هست اونها رو رعایت کنه و با توسل به تعهد به ایمنی، اطلاع رسانی و انجام اقدامات احتیاطی هست که مسئولیت مدنی بیمار محقق میشه. آقای معنوی، شاید جالب باشه که بدونیم ما در تاریخ اسلام همواره شاهد رعایت حق و ناس به عنوان یکی از ضروری ترین امور اخلاقی هستیم و بدون هیچ شکی امروزه هر کدوم از ما به ویژه به عنوان یک فرد مسلمان باید از این امر پیروی کنیم. برای مثال روایتی هست از واقعه کربلا که بیان میکنه حضرت امام حسین علیه السلام به یارانی که در کربلا همراهیشون میکردن یادآوری کردند که اگر کسی در میان این جمع به مردم بده بدهکار هست و حق الناسی برگردنش و برای پرداخت این حق چاره‌ای نیندیشیده، آگاه باشید که اگر کشته بشه اهل دوزخ خواهد بود. با این مثال فکر می‌کنم تا حد زیادی میشه اهمیت رعایت حقوق مردم و هم نوعان رو درک کرد. در همین راستا یکی از مسائلی که برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های مصری به اون اشاره شده این هست که کسانی که به بیماری دچار شدن تا حد امکان از رفتن به مکان‌های مختلف پرهیز کنند، بلکه از این طریق باعث کاهش روند انتقال بیماری بشن. در واقع از اونجا که ضایع نمودن حقوق مردم از گناهان به شمار میره که خداوند از اون نمیگذره مگر اینکه رضایت مردم به اونها برگردونده بشه، این مسئولیتی هست که تا حد امکان هر کدوم از ما باید بهش توجه کنیم. نکته حائز اهمیت دیگه این هست که در اغلب روایات از حق الناس به عنوان ظلمی بر بندگان خدا نام برده شده، نه ظلم به گروه خاصی از مردم با دین یا نژاد خاصی. در واقع ظلم به بندگان به هر شکلی با هر نین و آیینی که باشند سرزنش شده است. در مجموع به خصوص در این ایام هیچ کدوم از ما نباید فراموش کنیم که اگر هر کدوم از ما آگاهانه یا ناآگاهانه با عدم رعایت اصول بهداشتی باعث شیوع بیشتر این بیماری بشیم، دینی هست بر گردن ما و در خسارت مالی و جانی احتمالی نقش خواهیم داشت. و شاید بهترین کار در این دوران این باشه که از برگزاری هر گونه اجتماع و گردهمایی و محفلی جلوگیری کنیم و یا حداقل اگر به این دورهمی‌ها دعوت شدیم در کمال آگاهی در این محافل حضور پیدا نکنیم. و یادمون باشه رعایت نکردن اصول بهداشتی نه تنها به خودمون آسیب میزنه، بلکه در این مورد دیگران رو هم در معرض خطر قرار میده. پس تصمیم بگیریم از امروز بیشتر از قبل مراقب خودمون و اطرافیانمون باشیم، بلکه آیندگان این همت و همدلی و اتحاد ما رو و انشاءالله پیروزی ما رو بر این سختی ها و مشکلات سرمشق خودشون قرار بدن. امیدوارم که این بخش براتون مفید بوده باشه. ممنون از شما. خدا نگهدار.
سیزده و بیست و سه دقیقه است و بسیار سپاسگزارم که همچنان همراه و شنونده در قلمرو فرهنگ از رادیو فرهنگ هستید. اما در این لحظه میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای محمد نصرآبادی، کارشناس مذهبی. سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر. همینطور سلام و عرض ادب خدمت همراهان رادیو فرهنگ.
بسیار ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید آقای نصرآبادی. موضوع و پرسش ما اینه که چرا رعایت حق مردم در جلوگیری از ویروس کرونا اهمیت داره؟ ممنون میشم که پاسخ بدید.
اونقدری که به ذهن بنده میرسه عرض میکنم، طبعا همه حرف این نیست و قاعدتا در واقع بایستی که اونهایی که اهل نظر هستن به گفتگو بنشینن تو این حوزه ها که هم افزایی بشه ذهن ها. اما اونقدری که به ذهن بنده میرسه این هست که ما خیلی جاها تصورمون این هست که طبعا که خدایی رو برساخته ذهن خودمون آفریدیم در درون ذهن خودمون و با اون زندگی میکنیم و فکر میکنیم که از هستی جداست، هستی مطلق رو و وجود مطلق رو از وجود و هستی جدا کردیم و فکر میکنیم که حالا او بایستی که چنین و چنان که ما فکر میکنیم به هستی برسه و اگر یه جایی مثلا اشکالی هست به دلیل قوانینی که در هستی هست به نسبت خودمون اون رو اشکال میبینیم، یه اتفاقی رو اشکال میبینیم، فکر میکنیم که خب حالا پس این خدا کجاست که در واقع این رو رفع رجوع بکنه و اون طوری که ما فکر میکنیم درست هست برش گردونه. واقع مطلب این هستش که خدای شارع همون خدای خالقه و همون کسی که این هستی رو خلق کرده همون برای بشر به طور خاص به عنوان یکی از مخلوقاتش برای اینکه هماهنگی کاملتر و بیشتری با بقیه اجزای هستی پیدا بکنه شریعت‌هایی رو به اونها فرو فرستاده و در واقع تعلیم داده. در نتیجه اینها اصلا نمیتونن با هم دیگه در تضاد باشن و اگر که قانونی رو خالق هستی در هستی گذاشته ما اون قانون رعایت نکنیم به هزار اسم به نظرمون زیبا و جالب حتی به اسم شریعت و به اسم دیانت هم اگر باشه خلاف قوانین هستی اگر رفتار کنیم خلاف اون چیزی که خداوند خالق در واقع تعیین کرده عمل کردیم. در نتیجه این چیزی که از اون به عنوان حق مردم نام میبریم، حق مردم فقط نیست، حق همه هستی، یعنی در واقع حق بقیه کسانی که ما اسمشون رو به غیر خودمون دیگری میگذاریم و ارتباطمون با این دیگری ها هست. اگر این رعایت نشه عملا به خودمون هم در واقع ظلم کردیم، چون ما با اونها پیوستگی داریم، چون ما همون شریعتی رو میخواییم دنبال بکنیم که با خلقت عالم هماهنگی داره. اگر اینطور نگاه کنیم، طبیعتا حالا که کرونا باشه، که هر اتفاق دیگری، چه حتی در حالی که در خوشی محض هستیم، به اندازه‌ای مصرف میکنیم، به اندازه‌ای حرکت میکنیم، به شکلی رفتار میکنیم که به دیگری آسیب نرسه و به تبعش در واقع خودمون هم سلامت مونیم، بلکه رشد هم میکنیم و این همافزایی که ازش صحبت کردیم انشالله رو خواهد داد. اون قدری که به ذهن من حالا برای اون چی که شما فرمودید در واقع میرسه، به قدر حالا مختصر شما خواهشم این هستش که بپذیرید اینقدر.
بسیار سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای محمد نصرآبادی، کارشناس مذهبی، که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. با شما خداحافظی.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خب ما هاست که از زندگی عادی دوری میکنیم برای اینکه بتونیم از آسیب این بیماری در امان باشیم. مدت طولانیه که خودمون رو قرنطینه کردیم، عده زیادی مسافرت نرفتند، خانواده ها از هم دور افتادند، کسب و کار خیلی آسیب دیده و خلاصه که گرفتار شدیم تو این بحث. پیشنهاد میکنم که مناسبت این شرایط و حال و احوال و این حال و احوال روزایی که داریم و درگیرش هستیم رو در کتاب روان پزشکی همگیری های جهانی جویا بشید و بخونید. اینم یه راهکار با خوندن این کتاب، چون این کتاب تلاش میکنه مروری داشته باشه به اپیدمی های بیماری های مختلف در طول تاریخ و با روی کردی روانکاوانه مسائل روانشناختی ماهیت یک بیماری عفونی و بازخورد ما با اون رو بررسی میکنه. جنبه های اجتماعی و فرهنگی، قرنطینه، فاصله گذاری اجتماعی رو بررسی میکنه و به مسائلی که در مدیریت و کمک به سلامت روان جامعه در حین شیوع یک بیماری عفونی نقش دارن اشاره میکنه. خلاصه این کتاب کمک میکنه تا بدونیم با عوارض عصبی و روانی همگیری بیماری های عفونی چه کار کنیم. توصیه میکنم این کتاب رو حتما تهیه بکنید و بخونید. حجم زیادی هم نداره، روون هم نوشته شده. خانم ها آقایان، ممنون که از ساعت 12:30 همراهم بودید و به دغدغه امروز من اهمیت دادید و از تجربه های خودتون در مورد رعایت حق مردم در جلوگیری از ویروس کرونا به من هم گفتید. همچنان ماسک زدن رو فراموش نکنید و بدونید که ماسک من از تو مراقبت میکنه و ماسک تو از من. آخر هفته خوبی داشته باشید و خداحافظ.
سپاسگزاریم از همکاران گرامی که برنامه در قلمرو